صفحه 445. عشق و دوستی. بالاترین فکری که در مورد عشق دارم این است، بالاترین چیزی که میتوانم در مورد عشق بگویم این است، بالاترین کاری که میتوانم در مورد عشق انجام دهم این است. زکات. بالاترین فکری که در مورد زکات دارم این است، بالاترین چیزی که میتوانم در مورد زکات بگویم این است، بالاترین کاری که میتوانم در مورد زکات انجام دهم این است. یگانگی. بالاترین فکری که در مورد یگانگی دارم این است، بالاترین چیزی که میتوانم در مورد یگانگی بگویم این است، بالاترین کاری که میتوانم در مورد یگانگی انجام دهم این است. شغل. بالاترین فکری که در مورد شغل دارم این است، بالاترین چیزی که میتوانم در مورد شغل بگویم این است، بالاترین کاری که میتوانم در مورد شغل انجام دهم این است. فقر جهانی. بالاترین فکری که در مورد فقر جهانی دارم این است، بالاترین چیزی که میتوانم در مورد فقر جهانی بگویم این است، بالاترین کاری که میتوانم در مورد فقر جهانی انجام دهم این است. خانواده، همسر، فرزندان، عزیزان. بالاترین فکری که دارم، بالاترین چیزی که میتوانم بگویم، بالاترین کاری که میتوانم انجام دهم. آینده. بالاترین فکری که دارم، بالاترین حرفی که میتوانم بگویم، بالاترین کاری که میتوانم انجام دهم. تندرستی. بالاترین فکری که دارم، بالاترین حرفی که میتوانم بگویم، بالاترین کاری که میتوانم انجام دهم. جسمم. بالاترین فکری که دارم، بالاترین حرفی که میتوانم بگویم، بالاترین کاری که میتوانم انجام دهم. توقف. تحمل کن و بیاندیش. در طول هفته آینده توجه کنید و ببینید آیا میتوانید بالاترین فکری را که در مورد حوادثی که در اطرافتان اتفاق میفتند به ذهن بیاورید. یادداشتی همراه داشته باشید و فهرستی از آنچه در هفته آینده برایتان اتفاق می‌افتد و افکاری که در مورد آنها دارید تهیه کنید. ببینید آیا با اتخاذ روش جدید تغییری در گفتار و کردار و زندگیتان احساس می‌کنید. فصل سوم، بخش سوم. بهره‌های فراوان از تغییرات جزئی. کاری که در تمرین آخر انجام دادید این بود که به بالاترین شکل ممکن خلاقیت را در زندگی خود وارد سازید. برای این کار شما از سه وسیله یا سه انرژی که خدا شما را به آنها مجهز ساخته عمدن استفاده کردید. در تمرین 12 این فصل می آموزید که می توان افکاری در سر داشت، حرفهایی بر زبان آورد و اعمالی انجام داد که واکنش به حساب نیایند، بلکه عین خلاقیت باشند. خلاقیت عمدی. به کمک این فرایند است که زندگیتان را تغییر می دهید. بازگشت به متن اصلی. مروری بر بالاترین افکاری که دارید بیاندازید. در ذهنتان مجسم کنید زندگی روزانه تان در صورتی که به آن افکار تحقق می بخشید چه روندی داشت. در ذهن افکار، گفتار و کرداری را که در آن صورت داشتید و واکنشی که نسبت به کردار و گفتار اطرافیان نشان می دادید به تصویر بکشید. آیا تفاوتی میان آن فرافکنی و آنچه در حال حاضر در ذهن دارید میگویید و انجام میدهید وجود دارد؟ فصل سوم، گفتگو با خدا. پنداری که در مرحله بعد به آن میپردازیم ارتباط مستقیم با پندار 12 را دارد. به خاطر داشته باشید آنچه در زندگی فعلی شما تجلی دارد با ساب مستقیم عقایدتان در مورد آن چیز است. شما هستید که تمام مدت به واقعیت خود شک می بخشید و در حال خلق آن می باشید. بنابراین چنانچه در حال حاضر در واقعیت شما چیزی است که تمایل به انتخاب آن ندارید، انتخاب خود را مجددا ارزیابی کنید. آنچه دانستنش بسیار مهم است این است که شما فرصت انجام این کار را دارید. هیچ چیز یکسان باقی نمی ماند. هیچ چیز. پندار 13. همه شرایط و موقعیت ها موقتی هستند. هیچ چیز به همان شکل قبلی باقی نمی ماند. اینکه این تغییر به چه شکلی باشد بستگی به شما دارد. توجهی دقیق و آنچه گفته شد بکنید و حالا اجازه دهید به اتفاق به بررسی آن بپردازیم. تمرین فهرستی از تغییراتی که در زندگی شما پدید آمده تهیه کنید. در مقابل هر یک از این تغییرات بنویسید آیا شما از این تغییر تاثیرپذیر بودید یا آگاهانه آن را به وجود آوردید. ما این فهرست را برای شما تهیه کرده ایم تا سرعتی در کار شما به وجود آوریم. به این فهرست چیزهایی را که در زندگیتان تغییر کرده و شما می توانستید از آن خبردار شوید، چیزهایی که صرفاً و بالاخص مخصوص زندگی شماست اضافه کنید. اوضاع و شرایطی که در زندگیم تغییر کرده است، دقت و توجه کنید آیا این تغییری بود که خودتان عمدن به وجود آورده اید؟ توجه و دقت کنید آیا این تغییری بود که شما شاهد و ناظر آن بودید؟ شغلم اولین بار که این تغییر پدید آمد، بار بعد از آن، آخرین بار، شریک زندگیم، اولین بار که تغییری پدید آمد، دفعه بعد از آن، آخرین بار، تندرستیم، اولین بار که تغییر کرد، دفعه بعد از آن، آخرین بار، محل اقامتم، اولین بار که آن را تغییر دادم، دفعه بعد، آخرین بار، درآمدم، اولین بار که تغییر کرد، دفعه بعد، آخرین بار، شهردار شهرم، اولین بار که تغییر کرد، دفعه بعد، آخرین بار. فهرست خود را به مطالب بالا اضافه کنید. بحث بیشتر، رمز بالا رفتن کیفیت زندگی شما. این ایده که تغییر در زندگی اجتناب ناپذیر است، نه فکر جدیدی است، نه چیزی تکان دهنده. با وجود این آنچه ممکن است تکان دهنده باشد این است که ما تا چه حد در کنترل یا ایجاد این تغییرات در زندگی خود دخالت داریم. شاید با قاطعیت بتوان گفت که کیفیت زندگی شما بستگی به میزان کنترل و خلق تغییراتی دارد که روی آن تأثیر می‌گذارد. تمرین بالا برای این آورده شد تا شما بتوانید ارزیابی فوری و سریعی از کارهایی که در این راستا انجام دادید بنمایید. توقف، تأمل کن و بیاندیش. تکلیف درسی در طول هفته آینده فهرستی از همه تغییراتی که در زندگی شما پیش آمده صرف نظر از اهمیت یا جزئی بودن آن، وقت ملاقات گرفتن، دید و بازدید، شرایط زندگی و غیره تهیه کنید. بعد در مقابل هر کدام از تغییرات بنویسید آیا شما خالق آن بودید یا تاثیرپذیر از آن. در پایان هفته ارزیابی کوتاهی کرده و ببینید چند درصد از اوقات شما در هر یک از این طبقه بندی ها قرار می گرفتید. نتیجه را در گروه مطرح سازید یا در دفتر یادداشتتان ثبت کنید. فصل سوم، بخش چهارم، هدفتان را در زندگی تغییر دهید. برخی از افراد ممکن است تصمیم بگیرند هدف و مقصود خود را در زندگی تغییر دهند، زیرا متوجه شدند که هدف از زندگی تغییر و تکامل است، نه ایستایی. اجازه دهید مجدداً حرفم را تکرار کنم. گفتم که هدف از زندگی تغییر کردن است. شاید هرگز به این موضوع فکر نکرده باشید. با وجود این روندی است که زندگی دارند. البته ممکن است برای عده‌ای این هیجان آورترین خبر ممکن، برای برخی تأثیر انگیزترین باشد. علت این است که این عده در طول زندگی همواره سعی کردن همون که بودن باقی بمانن تا ثبات و استواری داشته باشن. آنها در جستجوی تغییر ناپذیری در عالمی از عوامل هستی هستند که این واژه در آن محلی از اعراب ندارد و لذا نمیتواند آن را به وجود آورد. پندار 14. هدف از روح تکامل است. شکی نیست که تغییر میتواند آنچه را عده‌ای چیزهای بد مینامند در زندگی به وجود آورد. با وجود این تکامل اجتناب ناپذیر است. شاید به همین دلیل باشد که به عقیده عده‌ای حوادث بد همیشه برای افراد خوب اتفاق می‌افتد. شاید مشکل ترین جنبه این پندار و عقیده که ما خالق واقعیت خود می باشیم مشکلی است که تعدادی از افراد در درک این مسئله دارند که چرا ما یا هر کس دیگری چنین تجربه تلخ و ناخوشایندی را به زندگی خود جذب می کنیم. از جمله سوالاتی که مرتبا از من می شود این است که برای نمونه چطور ممکن است یک کودک معصوم و بیگناه شکنجه، اذیت و آزار و تعرض جنسی و سایر تجربه های وحشتناک نظیر آدم ربایی و حتی مرگ را به زندگی خود جلب کند؟ مسلما شما نمی خواهید بگویید این کودکان در ایجاد این تجارب سهمی دارند. درک و تفهیم این نکته ظریف متافیزیکی صرفاً با درک عمیق‌تر پندار 14 قابل درک است. بازگشت به متن اصلی. کاملاً روشن است که روح قصد تکامل دارد. هدف او تعالی است. روح دیگر نگران موفقیت‌های دنیوی یا پیشرفت‌های فکری نیست. اینها همه از نقطه نظر روح بی‌معنی است. برای روح ضمناً کاملاً آشکار است که با خروج از بدن تراژدی بزرگی اتفاق نمی‌افتد. از بسیاری جهات در بدن باقی ماندن تراژدی به حساب می‌آید. بنابراین باید این را درک کنیم که روح کل فرایند مرگ را چیز کاملاً متفاوتی می‌بیند. فهم مطالب بالا زمانی روشن‌تر می‌شود که ما متوجه نقش که قانون تضاد در زندگی ما ایفا می کند باشیم. این قانون به ما در خلق بودن و تجربه حقیقت ذاتمان کمک می کند. این قانون که در چندین بخش از گفتگو با خدا به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته، در فصل اول بخش پنجم نیز این کتاب راهنما مورد بحث قرار گرفت، صراحت دارد به این که در دنیای نسبیت که ما در خلق آن شرکت داریم و در آن زندگی می کنیم، هیچ چیز مفهوم ندارد مگر آنکه مخالف آن چیز برای ما فهم و درک شود. بسیار از افراد عمرشان به پایان می رسد بدون اینکه به این واقعیت حیرت انگیز رسیده باشند. با وجود این گفتگو با خدا به طور مکرر ما را با این واقعیت روبرو می سازد و به طور مکرر به این موضوع بر می گردد. همانطور که کتاب راهنما اکنون آن را مطرح می سازد و لذا سپاسگزار کلیه تجاربی است که در زندگی ما اتفاق می افتد. زیرا روح نهایتاً باید همه اینها را تجربه کند تا بتواند خود را به عنوان همه آن چیزها بشناسد. بازگشت به متن اصلی. چگونه روح میتواند اوج بگیرد اگر تاکنون حبوط را تجربه نکرده باشد؟ راست باشد اگر هرگز چپ نبوده باشد؟ چگونه میتواند گرم باشد اگر سردی را نشناسد؟ خوب باشد اگر بدی را انکار کند؟ ظاهراً روح اگر شق دیگری نباشد نمیتواند انتخاب کند چیزی باشد. تمرین. فهرستی از سه تصمیمی که آخرین بار در مورد زندگیتان گرفتید یا سه نتیجه گیری که آخرین بار در مورد خودتان کردید تهیه کنید. من آدم خوبی هستم. من سخاوتمندم. من دوست داشتنی هستم. حالا به خاطره تان رجوع کنید و ببینید اولین تجربی را که فوراً در زندگی پس از این نتیجه گیری ها کسب کردید چه بود؟ انتخابی که جدیدن داشتم، اولین چیزی که یاد دارم پس از این انتخاب اتفاق می افتد. 1، 2 و 3. توقف. تأمل کنید و فکر کنید. تکلیف درسی. در طول این هفته نگاه کنید و ببینید چگونه قانون تضاد تأثیر خود را بر زندگی شما برجا می‌گذارد. انتخاب‌های مهمی که در طی این هفته داشتید فهرستوار بنویسید و بعد ستون دوم را پر کنید. توجه و دقت کنید ببینید آیا می توانید نیروهای به ظاهر مخالف را به عنوان انرژی‌های دوستانه شناسایی کنید. نیروهایی که فرصت‌های طلایی برای شما به ارمغان آوردن تا بتوانید بالاترین ایده‌ای را که در مورد حقیقت ذات خیش دارید اعلام کنید، تبیین کنید، تجربه کنید و تحقق ببخشید. صفحه 460 فصل سوم بخش پنجم تصوری که از خودتان دارید چیست؟ وقتی کودک خردسالی بودم بعضی از اطرافیان من رو پسر باهوش خطاب میکردن و پدرم عادت داشت مرتب از من بپرسه که راستی چه ایده نسبت به خودم دارم؟ بقیه عمرم رو صرف این کردم که به این سوال پاسخ بدم. شما هم شاید ناخودآگاه یا خودآگاه به این پرسش پاسخ دهید. این در واقع تنها سوالی است که در زندگی مطرح می شود. راستی چه ایده نسبت به خود دارید؟ اجازه دهید همین حالا شما را مطمئن کنم. شما دقیقاً همون کسی هستید که فکر می کنید هستید. پندار 15 شما دقیقاً همون کسی هستید که فکر می‌کنید هستید. شما افکارتان، افکاری که در مورد خیش دارید هستید که در بیرون از خودتان متجلی است. البته ممکن است شکافی میان کسی که تصور می‌کنید هستید و شخصیتی که واقعاً هستید وجود داشته باشد. هر جا که این سه کلمه در کتاب آمده با حروف بزرگ نوشته شده، علت این است که حقیقت ذات شما از چنان اهمیت و ارزشی برخوردار است که هر گونه اشاره به آن ارزش ای را دارد که با حروف بزرگ نوشته شود. شکاف موجود اختلافی است میان نگرشی که شما نسبت به خود دارید و نگرشی که خداوند نسبت به شما دارد. اگر شما نگرشی نسبت به خود داشتید که خداوند نسبت به شما دارد، اکثر اوقات لبخندی بر لب داشتید، ولی اغلب افراد نگرش و شناختی را که خداوند نسبت به آنها دارد از خود ندارند. همانطور که خداوند مطرح می سازد، اگر به شما بگویم شما به صورت خداوند هستید که به هنگام تولد رب النوع عشق هستید، باور نمی کنید. در تمام دوران زندگی این را به خود تلقین کرده اید که آدم بدی هستید و نه تنها آدم بدی هستید بلکه همه چیزهایی که در جستجوی آن هستید بد هستند. جنسیت بد است، پول بد است، نشاط و شادی بد است، قدرت بد است، پول زیاد بد است، زیاده خواهی بد است، ولی اصلا اینطور نیست. نه، دوست من، شما ممکن است نسبت به بسیار از چیزها صراحت نداشته باشید، ولی نسبت به یک چیز صراحت دارد. شما و بسیاری از چیزهایی که آرزوی آن را دارید بد هستید. با توجه به اینکه قریب به اتفاق افراد چنین نگرشی نسبت به خود دارند، تصور کردن لازم باشد بخش کوچکی از این کتاب به پیام بسیار مهمی اختصاص داده شود و این همان بخش است. همانطور که ملاحظه می کنید این بخش نه تمرین دارد و نه تحقیق و نه آزمایشی برای ارائه حقایقی در مورد حقیقت ذات شما. اگر تردیدی در این مورد دارید بهتر است به نگرشی که خداوند نسبت به شما دارد نگاهی بیاندازید. بازگشت به متن اصلی تو مظهر نیکی، رحم و شفقت، تفهیم و تفاهم هستی. تو مظهر آرامش، نشاط، نور و روشنی هستی. تو مظهر بخشش، شکیبایی، قدرت، شجاعت، همدلی، دلسوزی و همدردی به هنگام غم و ناراحتی، شفابخشی به هنگام رنج و تعلم و ناراحتی، به هنگام سردرگمی و تشویش خاطر هستی. تو عمیق‌ترین خردها و بالاترین حقیقت می باشی. بزرگترین آرامش و بدیع‌ترین عشقها. تو همه این چیزها هستی و در لحظاتی از زندگی تو خود را به عنوان مظهر همه این کیفیت ها شناخته ای. اکنون تصمیم بگیر که همواره خودت را به عنوان نماد این کیفیت ها بشناسی. توقف. تأمل کن و بیاندیش. تکلیف درسی. پرسش های اضافی از فصل سوم. 1. ما پیمانی با پروردگار در رابطه با روند خلقت بستیم. نقش ما در این پیمان چیست؟ 2. روند خلقت مشتمل بر سه چیز است. آن سه چیز کدامند؟ 3. مقصود پروردگار از اینکه ما حقیقت ذات خود را فراموش کرده ایم چیست؟ 4. در روند خلق مجدد خود چه چیز نصیب پروردگار می شود؟ 5. اولین قدمی که برای اوج گرفتن باید برداریم چیست؟ 6. روش هایی که گفتگو با خدا نام برده تا به کمک آن زندگی شما پیشرفتی داشته باشد کدامند؟ 7. چگونه می توانیم خود را مجدداً خلق کنیم؟ 8. بهترین روش برای مقابله با سختی ها این است که 9. آرزوی روح چیست؟ 10. آیا روح فقط در صدد و در جستجوی احساسات پاک است؟ 11. نتیجه منفی بافی ما نسبت به خودمان چیست؟ 12. آیا از نقطه نظر روح غرور آمیز است اگر ما خود را خوب یا خلیفه خدا بنامیم؟ فصل 4. کوششی در جهت یادگیری نکنید. چند وقت پیش در پایان یکی از سخنرانی‌هایم خانمی من را به کناری کشید و با لحنی بسیار جدی پرسید: چه کار کنم که بتوانم بیشتر خودم را بشناسم؟ من در سفر کشف خود هستم. به او پاسخ دادم: تو در چنین راهی قدم بر نداشته ای. زندگی تو ارتباطی با کشف خود ندارد و چیزی وجود ندارد که تو بخواهی بیاموزی. آن خانم مثل این که جا خورده باشد با تعجب گفت: چیزی وجود ندارد؟ با خونسردی پاسخ دادم: نه، وجود ندارد. بعد از او خواستم روش در هر جا به دنبال پاسخ گشتن را رها کنم. حال این پاسخ هر چه می خواهد باشد و به دنبال پرسش ها برگردد. پرسش هایی که واقعا برای زندگی او مهم هستند و سعی کند به آنها پاسخ دهد. در اینجا به یاد داستان گروت و اشتین در بستر مرگ افتادم. در لحظات واپسین که اتاق ممنوع از فامیل و دوستان بود، او سرش را بلند کرد و با صدای آرام ولی بلند گفت: پاسخ چیست؟ سکوت سنگینی بر اتاق حاکم شد. لذا گروتوت پرسید: در آن صورت پرسش چیست؟ پندار 16. زندگی روند کشف نیست، بلکه روند خلاقیت است. ظاهراً زندگی ما با پرسش هایی که از ابتدای تولدمان تا انتها داشته ایم نقطه گذاری شده است. ما عقیده داریم که می‌خواهیم خودمان را پیدا کنیم. تصور می‌کنیم جوینده واقعی هستیم و غیره و غیره. اگرچه ممکن است در آنچه ادعا داریم صادق باشیم، ولی ممکن است تمام مدت برعکس آن عمل کرده باشیم. بازگشت به متن اصلی. تو برای این زندگی نمی کنی که بفهمی و کشف کنی زندگی چه سرنوشتی برای تو در آستین دارد. تو در هر لحظه در حال خلق واقعیت خود هستی، احتمالاً بدون آنکه این را بدانی. زمانی که تلاش خود را صرف پاسخ دادن به سوالاتی می کنی که برایت مطرح است، نه جستجو کردن آنها، می شود گفت که از مرحله شاگرد ابتدایی به متوسط ارتقا پیدا کرده ای. مرحله بعدی فارغ التحصیلی و تخصص است. البته این مرتبه ها را من برای روشن ساختن موضوع از خود ابداع کردم. هدفم از مطرح کردن آنها تذکر این نکته است که مقامی که پروردگار برای ما تعیین نموده تا در عالم خلقت کسب کنیم، مقام جانشینی خیش است. هر مرتبه‌ای پایین‌تر از آن در شأن ما نیست. تمرین. به فصل چهارم متن اصلی رجوع کنید و 10 نکته‌ای که شما را به جاده خودشناسی به عنوان خلاق هدایت می‌کند بلند برای گروه بخوانید. اگر تنها هستید مطالب را در نواری ضبط کنید و سپس به آنها گوش دهید. توجه، ممکن است دوست داشته باشید این مطالب را هر روز بخوانید یا به عنوان مطالبی سودمند و الهام بخش برای گروه قرائت کنید. بحث بیشتر به افکار خلاقه بنیادی خود سخت پایبند باش. سپردن این 10 نکته به ذهن به شما اجازه می دهد تا از خواب بیدار شوید. تو دیگر مثل آدمی که در خواب راه می رود زندگی را نمی گذرانی، بلکه به طور آگاهانه از آنچه فکر می کنی، می گویی، انجام می دهی و تأثیری که این افکار بر زندگی تو دارند آگاهی. در آن صورت فرصت داری آنچه را هماهنگ با هدفها و مقاصد تو نیز تغییر دهیم. این اثر تو را دعوت می کند تا همه افکار منفی را از صفحه ذهنت به دور بیندازی. بدبینی را از دست بدهی. شک و تردیدها را رها کنی. ترسها را از خود دور کنی. به ذهن خود انسجام و نظم بدهی تا به گونه محکم و استوار به افکار خلاقه بنیادی خود چنگ بیندازی. تو می توانی خودت را برای انجام این کار آموزش دهی، همان گونه که قبلا خود را برای انجام ضد آن آموزش دادی. آزمایش: دفتر یادداشتی بردارید و هر سوالی که این هفته در رابطه با زندگی مهم و غیر مهم به نظرتان می‌رسد در آن ثبت کنید. در پایان هر روز فهرست را مرور کنید و پاسخهایی که به ذهنتان میرسد بنویسید. اگر پاسخی به ذهنتان نمیرسد پاسخی از خود ادعا کنید. بهترین پاسخ ممکن را سعی کنید بنویسید. پاسخها را یادداشت کنید تا آنها را به خاطر بسپارید. به خود تلقین کنید که از فردا به این ایده ها در گفتار، افکار و کردار خود عمل میکنید. آزمایش قسمت دوم. به عنوان بخش دوم این آزمایش در هفته بعد روزها را سپری کنید بدون آنکه از کسی سوالی بپرسید. ببینید آیا می توانید زندگی را بدون آنکه از کسی سوالی بپرسید سپری نمایید. این تمرین می تواند تأکیدی بر این حقیقت باشد که شما در درون خود منبع عظیمی از دانش، فهم و قدرت در اختیار دارید و این توانایی را دارید تا از منابعی بیرون از خود داده و اطلاعات مورد نیاز را فرا خوانید و به کمک آنها منابع درونی را فعال ساخته و آنچه را مورد علاقه تان است خلق کنید. یادآوری: شما می توانید با فرمان دادن به عالم هستی هر آنچه مورد نیازتان است از او بخواهید تا برایتان فراهم سازد. نمونه: به جای ساعت چند است بگویید لطفاً به من بگو ساعت چند است. به جای آیا راهی که به سنخوزه منتهی می شود می دانی؟ بگویید من دوست دارم بدانم چه راهی به سنخوزه منتهی می شود. برایتان مایه شگفتی است وقتی متوجه می شوید چگونه عالم هستی جهش برمی دارد تا آنچه شما فرا خوانده اید به شما عطا کند. هفته بعد یافته های خود را در گروه مطرح کنید یا در یادداشت روزانه ثبت نمایید. پرسش های اضافی از فصل چهارم. 1. آن راه یک طرفه‌ای که ما را از هدفمان که بازگشت به سوی خداست باز می دارد کدام است؟ 2. چرا کوشش پیوسته و دائمی بشر برای پیدا کردن خیش و کشف رمز زندگی محکوم به شکست است؟ 3. سه منبعی که در امر خلاقیت دخالت دارند کدامند؟ 4. ارتباط میان دانش یافته و سپاس شکر چیست؟ 5. چرا محکوم کردن رخدادها یا اعمالی که ما دوست نداریم ناشایست است؟ 6. چرا ما اغلب رخدادهایی را خلق می کنیم که از آنها خوشمان نمی آید؟ 7. بهترین روش برای اجتناب از خلق کردن آنچه دوست نداریم چیست؟ فصل 5. کل عالم در فرمان خداوند است. کل عالم هستی و کل زندگی در فرمان خداوند است. در این کوچکترین شک و شبهه‌ای نیست. کلیه ادیان در این امر توافق یک پارچه دارند. سوالی که مطرح است این است که خداوند چگونه فرمان می‌دهد؟ چگونه قدرت مطلق خود را اعمال می‌کند؟ چگونه قدرت فوق بشری خود را متجلی می‌سازد؟ گفتگو با خدا پاسخ جدیدی به این پرسش‌ها می‌دهد. در نسخه اصلی کتاب آمده خداوند به هیچ وجه فرمان نمی‌دهد، چون کل عالم در فرمان اوست. بازگشت به متن اصلی. پروردگار به چه کسی فرمان دهد؟ چه لزومی به این فرمان دادن هست؟ پروردگار هر آنچه بگوید باش موجود خواهد شد و نیازی به فرمان دادن نیست. چگونه ممکن است خداوند چیزی را آنقدر جدی بخواهد که فرمان آن را صادر کند و بعد متوجه شود که آن چیز آنقدرها هم جدی نبوده؟ کدام پادشاه یا حاکمی چنین می کند؟ باید به خاطر داشت که خداوند نه پادشاه است و نه فرمان روا. او به عبارتی ساده ولی شگفت انگیز خالق است و امر خلقت به اندازه کافی حیرت آور و اعجاب انگیز است. خداوند نیازی ندارد که با مشت آهنین بر مخلوقاتش حکومت کند یا رضایت خاطری کسب نماید. پندار 17. چیزی به نام فرمان به صورتی که عده‌ای تعبیر و تفسیر کردن وجود ندارد. این یکی از دیگر عقاید تکان دهنده است که در این کتاب مطرح شده است.